بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد.
أسأل الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن عبدا طارق لنا وحك محمد النهار محمد وفاخر ثابت له على ذلك. اللهم لعن الشابه التي جاهدت حسين وشايعه بايعه بفاره على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شادي روح متفرقة فاطمة قاسمة سلام الله عليها. خداوند از زیارت با معرفت ایشان شفاعتون حضرت بهمه میکنه، این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد. صلواتی خب هر شد که در دعای کمیل اون سه فراز رو عرض کردیم و فرازهای دیگر فراز و فرود داشته و هر فراز و فرودی حالات عاشق خدا را در اونجا بیان میکند، بازگو میکند، منعکس میکند. و قصد بینید در بعضی از فرازها حال قبض، در بعضی فراز حال بست، در بعضی فراز حال خوف، در بعضی فراز حال رجا، در بعضی از فرازها توجه به ذلت حقیقی وجودی خودش و در بعضی فرازها باز اوج می‌گیرد در اوج توحید. و همه اینها هر کدوم شهاداتیست برای کسی که در مسیر توحید و عبودیت قرار بگیرد. و در واقع انسان اگر این فرازهای دعای کمیل رو بخواهد با آن دید تربیتی توجه کند، خیلی نکات و ظرافت‌های معرفتی و تربیتی و دریچه‌های از حق‌های از این مسیر و تطبیق انسان در حالات متفاوت خودش در مسیر تربیت این را بهره‌مند می‌شود. اگر سعی کردیم حقیقت دعای کمیل در نزد خود حضرته، هر کس در مرتبه فهم وجودی خود این نقشه راه را در مسیر استفاده می کنه. خب چون عزیزان الحمدلله همه اهل فضل، اهل مطالعه، اهل تحقیق هستید، دیگر نیازی نیست که ما کلمه کلمه این دعا رو تو زمان طولانی همینطور ادامه بدهیم. با همین قواعدی که توضیح داده شد با همین روش انشاءالله تعالی ما هر کس خودش یا جمعی یا گروهی میتونه دعا رو مورد بررسی قرار بدهد و انشاءالله استفاده های لازم رو به توفیقات راهی بهره‌مند بشیم. از ما بس رو در اونجا دعای کمیل رو جمع میکنیم و خیلی مناسب هست که این ایام اربعین موسوی و اعمال ماه ذی القعده و دهه اول ذی الحجه که باز از حیث زمینه تربیتی که یک فضای خاص خودش رو داره مناسب هست که از خود قرآن شده استفاده بکنیم. حالا مقدار میشه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. فلما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. باز حقیقت این آیات چی هست ما نمیدونیم، اینها در محضر معصوم علیه السلام هست. اون مقداری که در فهم خودمون از ظاهر کلام مطالبی استفاده می شود اون نکات قابل توجه نیازمون رو اون مقداری که وقت اجازه می دهد استفاده می کنیم. اولا در اینجا از اعدادی مثل 30، مثل 10، مثل 40 نام میبرد. این اعداد وقتی قرآن اینها رو نام میبره قطعا از یه واقعیت مهمی میخواد پرده بردارد و یک علمی است، علم رابطه اعداد با حروف و رابطه این اعداد و حروف با اسماء الهی و این ارتباط در اسماء الهی با کلیه حوادثی که در عالم اتفاق میفتد از طرف اسماء الهی این ارتباط رو دارد. و اگر این علومی که هست در قرآن و اهل بیت علیهم السلام اینها باز بشود واقعا شرمنده می شوند، واقعا خجالت می کشند. یک مشت افرادی که با 4 الفبا دنیا رو گوشش رو کر کرده از حیاهویشون، از غرور آنچنانی که انسانهای عالم را به خاطر 4 تا اختراعات الفبای کردند خودشون را متولی عالم بدانند. حالا وارد این بحث نمی‌شویم که البته بحثی است بسیار دلخراش، مذمومیت علم و سوء استفاده از این تاریخی هایی که سلاطین زور اجازه نمیدهند علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام به روی بشر باز بشود و چه سوء استفاده هایی که از این علم همین مقدارش هم که دسترسی پیدا کردند. فقط علم هسته‌ای نیست که دشمنان بشریت از اون سو استفاده میکنند، علوم دیگر انسانی که حتی این جنایت های علمی هم از آن علوم انسانی سرچشمه میگیرد خودش یک روزه دلخراش خودش رو دارد. عدد یک، عدد سه، عدد پنج، عدد هفت، عدد ده، عدد دوازده، عدد چهارده، عدد چهل، عدد هفتاد، عدد صد، عدد هزار، هر تک تکینه ها با حروف ارتباطاتشون در نسبت به اسماء الهی چی هست و اون اسماء الهی در حوادث عالم چی می کند، اینها مطالب بسیار بلندی است که متاسفانه همین ها هم مورد سوء استفاده قرار میگیره. یعنی اگر کسی تحت تربیت نفس قرار نگیرد، همه علوم و هر علم دیگری مورد سوء استفاده و هوا و هوس این انسان قرار میگیره. که البته حقیر درباره اون علوم اطلاعی ندارد. حالا بنده گذرای مطالبی از بزرگان از بعضی از آثار هست، این اشارات که همین مقدار اطلاع داره به طالبی عرض میکنن که اسم اینها رو علوم غریبه هم میگویند، چون علوم غریبه که باز یک بخشش در هدایت اهل بیت علیهم السلام هست، اون برکات خودش رو دارد، بخش دیگر را خداوند می‌فرماید ما اجازه دادیم بشر بهش دسترسی پیدا کنه تا امتحان بشود. این علم سحر، علم تلسم، علم تصویرات اجنه و علوم دیگر از این جنس که موجب سوء استفاده هایی است برای امتحان انسان. حالا فرصتی شد یک اشاره‌ای به این مطالب، اون مقدار که فهم ناقصی از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان به این علم اشاره کرده، انشاءالله یا عرض میکنیم یا سبرا مطالعه میکنیم. خب بحث عمر ما این است که اون اربعین قرآن وقتی این را می‌فرماید برای ما خیلی مهم است. یک دستور عملی را یک شخصی به ما می‌گوید، یک دانشمندی، یک مربی از برداشت‌های خودش، یک وقت مستقیم صریح قرآن را می‌فرماید. ما به این زیبایی همیشه این اربعین را خدا تعیین کرد و حضرت موسی اون یک ماه رو، اون ده روز رو، خواست این ایام رو و هم به وحید خودش همچنان جناها انسان را به شدت تشویق میکند که این ایام رو که قرآن به صراحت اینطور اهمیت رو بیان فرموده درباره نبی خودش از خاصیتش خیلی قطعی و آثارش فوق‌العاده. خب حالا بحث این که مرحوم علامه رضوان الله علیه می‌فرماد بالاخره شبان روز بوده این 30 روز، ولی قرآن را شب رو به کار برده، باز نقش شب در تربیت رو می‌فرماید که اصلا شب سازداری یه جلسه بحثی بشه اصلا درباره اهمیت این شب، که خدای متعال در واقع شب یک اسراری است که او رو با تاریکی پوشونده. حالا چه علم و آیه سر اهل بیت علیهم السلام قرآن؟ یک مش آدم های سطح نجر فوقش رسیدن که بخواهن شب رو تعریف کنن، یعنی کره زمین این کرهش اینور شد، خورشید دیگه اینور نتابید، دیگه تاریک شد، سنی شد، سنها این شب، این شد روز. آبا اینا خیلی هم دیگه دنبا افتخار ما چیزی چشم کردیم مثلا. کره زمین رو چی شد و چی مدارش چی شد و چی شد، شب چی هست، روز چیه. این شب رو در چرخش کره یک مصداق پایین ترین مرتبه نازله ای از شبان روز، از ساعات، از ماها در این عالم مادی حیوانی است. شب چیه؟ شب صورتش تاریک، توش چه اسراری؟ لذا شب را برای تربیت نفس یک نقش ویژه ایست از نگاه قرآن. لذا در توی این سه شبان روز خداوند شب را نام برده فرمود. خب بگذاریم از اینها. خب بحث در این است که حضرت موسی علی علیه السلام نقطه هایی که خیلی سریع به تناسب وقتمون هست میگذاریم. دمات برادرش را جانشین قرار داد در بین قوم. برادر توصیه کرد اصله ولا تبدیل سبیل المفسدین. یک این آیه خیلی صراحت دارد در خاصه اونهایی که تفکیک بین معنویت و تربیت نفس با امور اجتماعی، سیاسی، مدیریت حکومتی ایجاد می کنند. و دیگه به صراحت دارد قرآن. این که ما به عنوان این که مثلا بریم یه خلوتی بکنیم محضر خدا، امر خدا، دیگه از زامه دور بشیم، دیگه حالا به من چه میخواد اتفاقش زامه این دیگه نیست. یا امر خدا نبی الهی دارد دقیقا مدیریت زامه را غفلت نمی کند، زامشین قرار می دهد و بعد توصیه می کند. خیلی جالبه در آنجا زنابهار بودش پیامبر خداست، تحت هدایت مستقیم خدای متعاله. توصیه چی هست؟ اهمیت جامعه چی هست؟ نقش مدیریت تولید در جامعه چی هست؟ اصلاح چیه؟ مفسد چیه؟ حضرت موسی چه شناختی از قوم خودش رو داشت که برای این مسئله تحکیدی می کند؟ بانش از اتحارو خودش پیامبر خداست. چقدر مسئولیت سنگین است در مدیریت جامعه، در مبارزه با مفسدین و در پیش رونده اصلاح مؤمنین و جامعه. چه عناصر خطرناک فتنه انگیزی رو حضرت موسی در قوم خودش میدید و پیش بینی میکرد که اتفاقاتی پیش بیاید در امر مهم. خب بگذاریم، باز عرایزم رو ضم کنم که بعضی نکته ها رو تا انشاءالله استفاده کنیم. از خب مطلب دیگر اون که اینجا وقتی این حضرت موسی در اون خلوت قرار گرفت، در اون تربیت خدا، و کلام خدا رو که دریافتن کلام خدا و کلام از یک کس نیست که انسان شستن دو نفر صحبت کنن میشنوه، تا فطرت توحیدی باز نشه ما تصوری همچه چیزیه که خدا در آسمان یه زبای استاده، حضرت موسی هم پایین یه زبای استاده و ما اون صحبت کنن، حضرت موسی هم میشنوه، بعد هم یک خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام. چقدر در این خفقان ها فرهنگی های باطل خودشون رو از خدا و توحید و نبوت و وحی و اینا به ما، چقدر خونه دل ها میخواد، چه بزرگانی شهید میشن، تکه تکه میشن تا این چه یه پرده از لایه حقایق اسلام و عارف باز بشن. در تکلم خدا خب این مرتبه از معرفت توحید حضرت موسی بود در اون مقام چه اونسی که از درون خودش برایش ظهور میشهد قشن میدی چه این کلام خدا هست. مثل صوت نیست که به اون صورت مثلا بله این هم مرحوم علامه زاده اشاره میکنن که ممکن است به صورت خدا یک اراده بکنه در یک چیزی از اون صوتی صادر بشد و اون از اون واسطه کلام را بگیرد، این اشکالی ندارد، ولی فقط این نیست. یه مرتبه از شمال توحیده که بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثال دیگه، مثال خب یک نفر الان در یک بیابان تاریک یک شرایطی پیش اومد، از درون دلش که ترس وحشتی گرفت اون رو. آیا این شکی داره که در من ترس هست؟ میتونه شک بکنه که نه من ترس ندارم. اما یه وجودش اون چه تو دلش الان فرام میکند این رو با همه وجودش هم لمس میکند. الان همین هم انزادار میتازیم همیزیم. اگر یک دفعه وارد شد در یک فضایی که این تاریکی رفت، تراوت زیبای گلستان و به اون طبیعت و زیبایی ها یه آرامش پیدا کرد، این آرامش در جان وجودش فوران کرد، این رو شکی داره که این نه اینجا مثلا تربیت انسان به کجا ها میرسه در توحید دا. خب از من زمین کنیم حالا یه وقت بگیم این مقدمه رو بیدن عرض بنده برای این که وقتی حضرت موسی خواست مرتبه بالاتر از این رو آنطورش در کلام و دریافت کلام حضرت که از فرض گفتش دریافت میشد، خواست این مرتبه بالاتر توحید رو بره که رؤیت را همینطور احساس میکنن، نه که واسهشون ببینن خدا اونجا وایستاده، منم اینجا خدا من از خودت نشون بده پشت پرده ببینم چی هست، مثلا منم تماشا کنم. اینجوری نیست نعوذ بالله. حضرت موسی پیامبر خدا به این مراتب توحیدی همچون چیزهایی این رؤیت عرنی اینها مراتبی از میقات تربیت اینجا به حضرت موسی میشه. این به جبل این تجلی اتفاق میفته، این حضرت موسی رو داره تربیت میکنه که به مرتبه بالاتر از کلام این رشد بکنه، بالا بیاد. خب اون وقت این قضایا پیش میاد که اون تقاضای رشد مرتبه که اون سوا چی هست؟ سواب که خب تو نمیتوانی اگر این زبر ببینی تزلده میکنم دوام بیارد او، بعد این مطالش مستظر هست این سری بگذرم. اون نکته قابل دقت تربیتی اینجا هست، اون اینه که حضرت موسی که در محضر خدا اینقدر ارزش داشت، اینقدر ارزش داشت، قبل از اینکه به دنیا بیاید اسم حضرت موسی دل فرعون را لرز آورده بود. قبل از اینکه به دنیا بیاید وحشت در تابوت آنچنان زده بود. قبل از اینکه دنیا بیاید سرها برید شد به احترام به خاطر اینکه حضرت به دنیا نیاد. آن زریان خاص تولد حضرت موسی، اون قضایا. خب مطلب این است حضرت موسی با چنین احترام و مقاماتی در محضر خدا در مرحله رؤیت این چنین خدا تربیت میده، هنوز فعلا تو آنچه دنبالشی با اون توحید چقدر مسئله مهمیه، مقامات توحیدی چقدر فوق‌العاده ایه، در مقامات توحید چه خبرهاییست که حالا حضرت موسی در اون مدد اون طور می شود. حالا ما برای چنین اهمیت توحید چقدر اهمیت می دهیم؟ ما چقدر مسائل رو بازیسه می گیریم؟ چقدر با اینها تفریح می کنیم؟ چقدر اینها رو ساده می انگاریم؟ چقدر اون مسیر سرنوشت ساز حساس مقامات مراحل توحید رو چقدر ما جدی می گیریم؟ عرض بنده یواش یواش جمع کنم اینه که نکته دیگرش خیلی قابل استفاده است این است که حضرت موسی با اون خدمات در اون دیگاه در اون مرتبه تربیتی خاص که بالاخره یک مرتبه میاد بالا تزلی میشه حکوم و قضیبیه و اون اسم جلال خدا تا شاهد درزا بیهوش یا میمیرد دوباره زنده میشد و سبحانک سبحانه سبحانکه که از این موسیقی کنیدن ما چند دقیقه تفکر شدیم در این عبارت در این معنا سبحانکه که من میگم واقعا بازی در آوردن نیست سبحانه که اونه یا سبحانه که اینه که من سبحان الله اونه یا من شکلش رو در میارم چقدر با این نگاه در تربیت خدا در اولیای خودش این راه رو به طور جدی میخوام خود راه رو تازه بشناسم بگذاریم از همین بحثه ها این نکته خیلی قابل توجه مجری بسیار بزرگی است خب حضرت موسی با اون عظمت در تجلی یک اسمی از خدا بر کوه اون فضا اون مطالب اما وقتی به پیامبر ما میرسه در شب مبعث در دعای شب مبعث چه میگیم؟ این اللهم اینی اسألو که به تجلل اعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم این چهارده معصول اسلام چی هست خدایا حقیقتی هست اونجا یک تجلی در کوه حضرت موسی بیهوش تجلی اینجا تجلی اعظم در شب مسیح اتفاق افتاد امت پیامبر خدا از چه نعمت عظمای بهره مند هستند چه قابلیتی پیدا کرده اند چه استعدادی پیدا کرده اند که تجلی اعظم اتفاق میفته ما چقدر ناشکر موندیم چقدر ما را محروم کردن از این تجلیات دشمنان دین و حقایق چه بلایی به سر ما آوردند و همه مصیبت های ما از عدم آگاهی و ناشکری به عبارت دیگر از چنین نعمت های بزرگی است که متاسفانه غافل مونده ایم انشاءالله احترام این ایام خداوند توفیق بدهد این چله رو که خودش فرموده خودش تعیین کرده خودش آثارش رو گذاشته خودش توفیق عطا فرماید به احترام خانم فاطمه مسعود صاحب‌الیا هرچه بتوانیم انشاءالله یک تسلی از حقیقت توحیدی در این ایام برده باشیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین
اللهم صل علی محمد و آل طاهرین